اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
دوست عزیز سلام، شب شما بخیر. نسرین محمود عزیزی هستم. برنامه امشب 27 آگست سال 2020 میلادی را از منزل میزبانی میکنم. امید تا پایان برنامه ما را همراه باشید. در سومین شب جلسه ملی نامزدی حزب جمهوری خواه، مایک پنس، معاون ریاست جمهوری ایالات متحده، نامزدی خود را با عنوان معاون تکت انتخاباتی دونالد ترامپ برای انتخابات ریاست جمهوری آینده پذیرفت. این گزارش را از همین برنامه میشنوید. اما نخواست توجه نمایید به مشروع اخبار که همکارم خالد مفتون تقدیم می‌دارد.
سلام و وقت بخیر. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث افغانستان اعلام کرد که در پی جاری شدن سیلاب‌های دو روز اخیر در 12 ولایت آن کشور تلفات سنگین جانی و مالی به بار آمده است. ولایت‌های پروان، کابل، کاپیسا، میدان وردک، پنشیر، ننگرهار، لوگر، پکتیا، پکتیکا، نورستان، لغمان و خوست شاهد این سیلاب‌ها بوده است. محمد قاسم ایدری، معین این وزارت، روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که به اثر این سیلاب‌ها حداقل 151 نفر کشته و نزدیک به 200 نفر دیگر زخمی شدند.
فاجعه بسیار کلان است. ما بود فاجعه را فقط در تعداد 151 تن شهید که فعلا داریم نبینیم، چون حادثه وقتی اتفاق می‌افتند یک حادثه اصلی متأسفانه بعد از این بودی بشری از بیشتر از او از خانواده ای بودن سرپرست میشن، خانواده ای که اعضای فامیلش از دست میدن، خانواده ای تمام زندگیش از دست میدن، نیاز به دیسکری دارن، نیاز به کمک دارن و یک کمک هم باید ادامه پیدا کنه. بنابراین ما و جواب سوال باید بگیم ما خواستار ادامه کمک از طرف نهادهای ملی، نهادهای بین المللی، تجارای افغانستان و نهادهای خیریه هستیم.
در این حال شماره از باشندگان ولایت پروان از نرسیدن کمک ها برای آسیب دیدگان شکایت دارند.
حکومت ها داد است به کمک میزنن، اما این کمک هیچگاه عملا در دسترس مردم قرار نمیگیره. شما ببینین آدم هایی که اینجا استاد هستند، آدم هایی که اینجا حضور دارند، هر کدام از این را که پرسان میکنی که بیاد آدم چی کمک به دست تو رسیده، میگه هیچ.
خیمام نامده، دوام نامده، ویدیو های مردم کلش متضرر است، کلن در مجموع تخریب است، نفرش دزیر انبار گل مانده، کابالا که آن اسکواتور هست کار میکنند.
این سیلاب ها در حال قربانی میگیرد که اوایل امسال این وزارت تخمین کرده بود که سیلاب ها جان 7 میلیون شهروند افغانستان را تهدید میکند که از این میان بیش از 1 میلیون با میزان بلند آسیب پذیری مواجه هستند. عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان امروز پنجشنبه گفت که احتمال می رود هفته پیش رو گفتگوهای مستقیم با گروه طالبان آغاز شود. یک روز پیش از این نیز آقای عبدالله در تماس تلفنی با عمران خان صدر اعظم پاکستان در مورد روند صلح افغانستان صحبت کرد و دو جانب ابراز امیدواری کردند که مذاکرات آنچه بین الافغانی خوانده می شود هرچه زودتر آغاز شود. در این حال عباس استانگزی، معاون دفتر سیاسی گروه طالبان در قطر، گفته است که این گروه نیز برای پیشبرد گفتگوهای بهتر هیئت 20 نفری را تعیین کرده است. ریاست جمهوری افغانستان گفته است که نخستین دور گفتگوهای هیئت حکومت افغانستان و نمایندگان گروه طالبان در دوحه پایتخت قطر برگزار خواهد شد. از سوی دیگر جنرال اسکات میلر، فرمانده نیروهای آمریکایی و ناتو که به پروان سفر کرده است، بر کاهش خشونت‌ها تأکید کرده است. ایالات متحده برای دادن اطلاعات در مورد دو شهروند این کشور که در افغانستان اختطاف شده‌اند، 10 میلیون دلار آمریکایی انعام تعیین کرده است. سفارت آمریکا در کابل گفته است که اگر شهروندان افغانستان در مورد مارک رندل و پایل اوربی، دو شهروند آمریکایی، معلومات دارند، در بدل پول اطلاعات دهند. بر اساس معلومات سفارت ایالات متحده در کابل، مارک رندل پیش از آن که در فوریه 2020 میلادی اختطاف شود، در کابل زندگی میکرد. در این اعلامیه سفارت آمریکا آمده است که پاول اوربی، شهروند دیگر این کشور، برای آخرین بار در اوسط ماه می 2014 میلادی در خوست در نزدیکی سرحد با پاکستان دیده شده است. هنوز هیچ گروه مسئولیت اختطاف این شهروندان آمریکایی را بر عهده نگرفته است. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. محکمه در نیوزیلند امروز پنجشنبه یک سفید پوست نژاد پرست را به حبس ابد بدون وثیقه محکوم کرد. سفید پوستی که سال گذشته 51 نمازگزار مسلمان را در انگام ادای نماز در دو مسجد آن کشور کشت. این نخستین بار است که قضات در نیوزیلند سنگین ترین جزای قوانین موجود آن کشور را بر یک مجرم اعمال می کنند. جزئیات از رویا زمانی.
کامران ماندار قاضی محکمه انگام خانش حاکم گفت که جرم برنتن هریسن تارنت چنان سنگین است که حبس ابد به وی بسنده نیست. قاضی گفت اقدامات شما غیر انسانی بود. یک کودک 3 ساله را که به زانوی پدرش تکیه کرده بود کشتید. تارنت 29 ساله استرالیایی در ماه مارچ 2019 نمازگزاران را هنگام ادای نماز در مساجد النور ولی نود شهر کریست چارج نیوزیلند هدف گلوله باری قرار داد. این حمله نیوزیلند را تکان داد و آن کشور را به وضع قانون جدید منع حمل اسلحه نیمه خوددار واداشت. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داده است که در جریان محکمه تارنت که 4 روز طول کشید 90 نفر از جمله بازماندگان حمله و اعضای خانواده های قربانیان چشم دید و روایتشان در مورد این حمله و آسیب های روانی به جا مانده از آن را بیان کردند. شمار با صدای بلند گریه کردند. برخی مهاجم را جانور بزدل خطاب کردند و بعضی آیات قرآن کریم را خواندند و برخی هم با آرامش به مهاجم گفتند تو را میبخشند. تارنت از قبل وکیل مدافع خود را برطرف کرده بود، اما محکمه وکیل مدافع دیگری برای وی انتخاب کرد. وکیل مدافع جدید به قاضی گفت که با حکم محکمه اعتراض و مخالفت ندارد.
شماره افرادی که تا صبح امروز پنجشنبه به وقت واشنگتن دی سی در سراسر جهان به ویروس کرونا مبتلا شدند، حدود 24,207,000 نفر رسید. بر اساس تازه‌ترین آماری که از سوی پوانتون جانز هاپکینز ایالات متحده نشر شده، از این میان 826,591 نفر به اثر بیماری کووید 19 در سراسر جهان جان باختند. بر اساس این آمار، ایالات متحده از میان این تعداد تا امروز پنجشنبه حدود 5,824,000 واقعه مثبت این ویروس را ثبت کرده که از آن جمله 179,770 نفر جان باخته است. پس از ایالات متحده، برزیل با ثبت حدود 118,000 مرگ و میر، مکزیکو با ثبت بیش از 62,000، ان با ثبت 60,470 نفر و بریتانیا با ثبت 41,552 نفر به ترتیب متقابل بیشترین تلفات ناشی از بیماری کووید 19 شدند. وزارت صحت افغانستان امروز گفت که تا حال 38,070 واقعه بیماری کووید 19 را در آن کشور ثبت کرده که از آن جمله 1,397 بیمار جانهای خود را به اثر این بیماری از دست دادند. ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو امروز پنجشنبه گفت که متحدین این پیمان نظامی انکشافات بلاروس را از نزدیک نظارت می‌کنند. منشی عمومی ناتو که پس از ملاقات انگلا مرکل سردزم آلمان در برلین با خبرنگاران صحبت می‌کرد گفت که ناتو خواهان بلاروس دارای استقلال و حاکمیت می‌باشد. منشی عمومی ناتو و سردزم آلمان همچنین در مورد مناقشه یونان و ترکیه در شرق بحیره مدیترانه و وضعیت افغانستان نیز صحبت کردند، اما در مورد جزئیات ارائه نکردند. خروج شماره از قوای آمریکایی از آلمان و اعزام آنان به پولند و قضیه مسمومیت الکسی نوولانی منتقد کرملین از سایر مسائلی بود که این دو رهبر در مورد بحث و گفتگو کردند. وزیر خارجه آلمان امروز پنجشنبه گفت که ترکیه و یونان گفتند که آنان خواهان حل مناقشه در شرق بحیره مدیترانه از طریق نظامی نیستند. هیکو ماس پس از سفر به آتن و انقره و ملاقات با مقام‌های دو کشور گفت که اردوجنا آماده حل مناقشه بر سر منابع انرژی در شرق بحیره مدیترانه از طریق گفت و شنود هستند. این دیپلمات ارشد آلمانی گفته است اطمینان دارد که مناقشه انقره و آتن از طریق دیالوگ حل شود، مشروط بر اینکه طرفین وارد گفتگوهای مستقیم و صادقانه شوند. ترکیه و یونان اردو عضویت ناتو را دارند و انقره برای استفاده از منابع انرژی در آبهای مورد مناقشه آمادگی گرفته است، اقدامی که یونان آن را غیر قانونی می‌خواند. قبل بر این وزیر خارجه آلمان گفته بود در صورت بروز منازعه میان انقره و آتن کشورش در کنار یونان ایستاد خواهد شد. اداره خدمات شهروندی و مهاجرتی آمریکا میگوید که با مشکلات مالی روبرو است و این وضعیت میتواند سبب انتظار طولانی متقاضیان ویزای آمریکا شود. این اداره در اعلامیه گفته است که از تنقیض 70% کارمندان این اداره که قرار بود در 30 آگوست اجرا شود جلوگیری شده است، اما در این بیانیه هشدار داده شده است که کاهش بودجه فعالیت‌های این نهاد را متاثر خواهد کرد. اداره خدمات شهروندی و مهاجرتی آمریکا که مسئول صدور مجوز کار گرین کارت یا کارت اقامت دائمی آمریکا و ویزا می باشد گفته است که کاهش گسترده بودجه پروسه صدور ویزا و حتی پروسه اعطای شهروندی آمریکا را طولانی خواهد کرد. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
دوستای عزیز، تفصیل اخبار را از رادیو آشنا شنیدید. آل هم توجه نمایید به گزارش های این بخش. نخست از افغانستان آغاز میکنیم. حکومت افغانستان میگوید سیلاب‌های اخیر جان 151 تن را در 13 ولایت گرفته است. ولایت پروان در شمال کابل با حدود 100 کشته بیشترین تلفات را داشته است. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث میگوید ابعاد و خسارات این فاجعه خیلی بزرگ است و نهادهای داخلی و خارجی نیز باید به کمک بشتابند. حسیب مودودی گزارش می‌دهد.
عملیات نجات در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان همچنان ادامه دارد. حدود 48 ساعت پس از سرازیر شدن سیلاب ها هنوز هم برخی ها زیر آوارها ماندند.
حکومت ها داد از کمک میزنند، اما این کمک هیچگاه عملا در دسترس مردم قرار نمیگیره. شما ببینین آدم هایی که اینجا استاد هستند، آدم هایی که اینجا حضور دارند، هر کدام از این یک پرسان میکنی که بیا دادار چی کمک به دستتو رسیده، میگه هیچ.
خیمان نامده، دوام نامده، اویلیای مردم کلش متضرر است، کلن در مجموع تخریب است، نفرش زیر انگار گل مانده، تا بالا که آن اسکواتور هست کار میکنند، بلدوزر هست کار میکنند برای نفر.
در دو روز اخیر ولایت های پروان، کاپیسا، پنجشیر، کابل، ننگرهار، وردک، لوگر، لغمان، نورستان و پکتیا شاهد سیلاب های ویرانگری بودند. صدها خانه و 155 جریب زمین زراعتی ویران و بیش از 600 دام تلف شدند.
به خاطر بارانای دیروز شب سیلابای زیاد سرازیر شد. پنجشیر بازار را برد، سرکار را برد، موترها را برد، حتی انسان‌ها را برد.
امیدوار هستم که حکومت و نهادهای کمک رسان دیگر به این قریه و به این مناطق پنجشیر توجه کنند و کمک‌هایی را که اشد و ضرورت مردم دارند برشان برسانند.
حکومت افغانستان میگوید که تاکنون 151 تن در این خشم ویرانگر طبیعی جان باختند و بیش از 200 تن دیگر زخم برداشتند. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث میگوید که ابعاد این فاجعه بزرگ است و نهادهای داخلی و خارجی نیز باید دست مردم را بگیرند.
فاجعه بسیار کلان است. ما بود فاجعه را فقط در تعداد 151 تن شهید که فعلا داریم نبینیم، چون حادثه وقتی اتفاق میافتند یک حادثه است، ولی متاسفانه بعد از این بودی بشری از بیشتر از او از خانواده ای بیدن سرپرست میشن، خانواده ای که اعضای فامیلش از دست میدن، خانواده ای تمام زندگیش از دست میدن، نیاز به دستگیری دارن، نیاز به کمک دارن و یک کمک هم باید ادامه پیدا کنه. بنابراین ما به جواب سوال باید گوییم ما خواستار ادامه ای کمک از طرف نهادهای ملی، نهادهای بین المللی، تجارای افغانستان و نهادهای خیریه است.
اما از زمان وقوع این رویداد کمک های مردم به پروان رسید. نیروهای امنیتی نیز نان و آب به مردم توزیع کردند و در پاککاری محلات سهم گرفتند.
کمک‌ها شامل فراهم‌سازی مواد غذایی، ارائه خدمات صحی، انتقال اجساد از زیر آوار و همچنان پاکسازی راه‌ها از وجود زباله‌ها و گلولای است. این کمک‌ها ادامه دارد.
این سیلاب‌ها در حال قربانی می‌گیرند که اوایل امسال وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث هشدار داده بود که سیلاب‌ها جان 7 میلیون افغان را تهدید می‌کنند، که از این میان بیش از 1 میلیون تن با تهدید بلند روبرو هستند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شماری از زنان و جوانان در ولایت بامیان طی گرد همایی در مقابل دفتر مقام آن ولایت در اعتراض به نقش کمرنگشان در روند گفتگوهای صلح با طالبان خواستار مشارکت در آن روند شدند. آنها روند گفتگوهای صلح با طالبان را مبهم یاد کرده و میگویند که به زنان و جوانان هنوز نقش روند تأثیرگذار دادن نشده است. ظفر بامیانی گزارش میدهد.
ده ها تن از زنان جوانان اعضای نهادهای جامعه مدنی و شبکه زنان افغان تای گردهمایی در ولایت بامیان خواستار مشارکتشان در پروسه صلح شدند. تجمع کنندگان در این گردهمایی از طرف های گفتگو کننده صلح خواستار مشارکتشان در این پروسه شده و گفتند که هنوز برای زنان و جوانان نقش واقعی در روند صلح داده نشده است. اسماعیل زکی رئیس دفتر شبکه جامعه مدنی در زون مرکزی کشور گفت:
آیا برای زنان افغانستان حق حقوق قائل هستند یا نیست؟ تانوس از موضوع مشخص تفره رفتن و شما میدانیم که یک از نماینده های طالبان یا بهتر بگیم سخنگوی طالبان گفتن که ما حقوق زنان را برشان میتیم، یعنی زنان حق دارن که ازدواج کنن، که در واقع یک تحقیر است برای زنان به این معنا که اونا دیگه حق انتخاب ندارن، حق تحصیل ندارن، حق تعلیم ندارن، حق کار ندارن.
همچنان تجمع کنندگان از طالبان خواستند که به ادامه خشونت ها در کشور خاتمه داده و با احترام به خواست مردم افغانستان آتش بس دائمی را به پیش گیرند. نجیب احمدی رئیس دفتر شبکه زنان افغان در بامیان گفت:
ما زنان و جوانان بامیان از تحریک طالبان می‌خواهیم که آتش بس را به گونه دوامدار ادامه داده و به تباهی و به تباهی وطن مشترکمان نقطه پایان بگذارد و در ضمن احترام به حقوق بشر را که اصل جهانی است در عملکردهای خود مد نظر قرار دهد.
تجمع کنندگان که در مقابل دفتر مقام ولایت بامیان قطعنامه هفت ماده ایشان را به خوانش گرفتند گفتند که دولت افغانستان باید نقش تاثیرگذار زنان و جوانان را در شورای عالی مصالحه ملی مد نظر گیرد. در قطعنامه این تجمع کنندگان آمده است که زنان از دولت افغانستان میخواهند که نقش زنان، جوانان و اقلیت‌های مذهبی و قومی در تیم مذاکره کننده صلح با طالبان و شورای عالی مصالحه ملی به صورت واقعی مد نظر گرفته شود. هوا صادقی یکی از مسئولان دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر در بامیان میگوید:
در قدم اول تامین عدالت است که عدالت باید به صورت مساوی برقرار شود در روند و پروسه صلح، مشارکت قربانیان در مذاکرات صلح در نظر گرفته شود و خواست قربانیان به صورت واقعی، همچنین مشارکت فعال و واقعی زنان و حفظ ارزش‌های حقوق بشری یکی از خواسته‌های مهم حقوق کمیسیون مستقل حقوق بشر است که اگر این خواسته‌ها مد نظر قرار گرفت نشود در پروسه صلح، ما نمیتوانیم به یک صلح واقعی دست پیدا کنیم.
معترضان گفتند که در صورت عدم در نظر داشت خواسته هایشان، آنان به اعتراضاتشان نسبت به روند گفتگوهای صلح ادامه خواهند داد. اما وزارت دولت در امور صلح افغانستان میگوید که با اعلان اعضای شورای رهبری شورای مصالحه ملی کشور، نگرانی ها از عدم حضور و یا کمرنگ بودن نمایندگان اقشار مختلف افغانان رفع می شود. ناجیه انوری رئیس ارتباط استراتژیک و سخنگوی وزارت دولت در امور صلح در این باره به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
چیزی که صحبت شده و در جریاناتی که ما قرار دادیم است که شورای رهبری متشکل از نماینده‌های اقشار تاثیرگذار جامعه افغانستان خواهد بود تا هم اقشار خود در آینه از او شورا ببینند.
مقام های وزارت دولت در امور صلح تاکید دارند که نقش زنان، جوانان و اقلیت های قومی و مذهبی در شورای مصالحه ملی به صورت پررنگ و تاثیرگذار در نظر گرفته شده است. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
بحران کووید 19 سبب گردیده تا شمار کثیری از تجارت‌های کوچک و متضرر تا حد گسترده دچار چالش شوند. خانجان علی کوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان، به صدای آمریکا گفت: بعد از گردآوری نظرسنجی، طرح پیشنهادی برای بهبود وضعیت اقتصاد تجاران را به دولت اهدا کرده است. برای جزئیات بیشتر و مصاحبه همکار ما سحر عظیمی توجه فرمایید.
بله، ما امروز یک سروی شش ماهی کاروبار داشتیم و در او هم معلوم شدم که تشبثات کوچک تقریبا در بعد جای اضافه 65-70% متضرر شده و خصوصا همین تشبثات کاروباری دکانداری و مغازداری و خدماتی که هستن یا بسیار متضرر شده به خاطر که حالت قرنطین بودن، کاروبار نبودن و متوسط هم اضافه از 40-50% ضربه دیده و تشبثات کلان هم ضربه دیدن، مگر این قدر به این اندازه سقوط نکده. بدبختی دیگه هستن که اینمی تشبثات کوچک که بودن در او کسانی که کار میکردن او نه تنها که کار خود از دست داده، بلکه امرار حیات که میکردن که روزانه $2 یا $3 ماشش بودن، امو ماش خود از دست دادن که قابل تشویش است. امروز در سروی ما هم این پاس پیدا کرد. دولت ما هم برای امیتور یک چیزی به ایتور یک مرض تدابیر قبلی نداشتن و تجربه هم نداشتن. 40 سال در ملک ما جنگ بودن، مسائل خطرناکی بودن. ما نه ذخایر استراتژیک داشتیم، نه پرزند گودام های استراتژیک برای مواد غذایی داشتیم. بسیار مردم ما هم به زحمت شده. تشبسات کوچک در مرحله اول بسیار متضرر شده در مرض کرونا و خصوصا در افغانستان. گرچه ما که میبینیم در تمام دنیا می تشبسات کوچک متضرر شده، مگر در افغانستان زیاد متضرر شده.
جناب آقای الکوزی، مواردی که اتاق تجارت در نظر گرفته به خاطر احیای وضعیت ای افرادی که چه تجارت های کوچک دارن و چه تجارت های متوسط دارن، تا کنون چی هست؟ برنامه مشخصی برای افراد تنظیم شده و یا در پلان های آینده رسیدگی به امور ای افراد جزی از برنامه های اتاق تجارت خواهد بود یا خیر؟
بله، ما خودتون دولت نیستیم و کار اجرایوی به دولت ارتباط داره، اما ما پیشنهادات و راهای بیرون رفت برای دولت دمی بررسی خودمون در این ارزیابی هم ریسرچی که صورت گرفته هم پیشنهاد کردیم که دولت باید حتما یک بسته تشویقی برای یعنی تشبسات کوچک به وجود بیارن و اگه او مالیاتی باشه مالیشان معاف شوه و یا فرضاً کمکای طویل المدت و کمکای قصیر المدت و کمکای قرضای بانکی برشان جستجو شوه تا فوراً اینمی چیز سقوط نکنن. و قسمی که علی ما میبینیم واقعاً هر کس اگه یک $50,000 داشتن $50,000شان از دست خود داده، دیگه امکانات امرایشان نیستن تا که دولت کمکش نکنه. دیگه ما پیشنهادات خود گفتیم و انشالله امرای دولت کار میکنه.
و سوال آخر ما آقای الکوزی در رابطه به دوام این وضعیت است، اگر اوضاع به همین منوال پیش بره، فکر میکنین آسیبی که به این تجارت ها میرسه تا چه اندازه جبرانش باز امکان پذیر نباشه؟
بله، متاسفانه که همینطور هستن. اگر تدابیر بهش گرفته نشوه و این پروسه هم طولانی شوه و این مرض هم طولانی شوه و دولت هم تا پیلن کدام پلان منظم و یه چیزی نداره برای تشویقش، بخاطر که ما کاروبار و تشبس از دست میتیم. وقتی که تشبس 3 لک 4 لک یا 5 لک تشبس باشه و یک دم تقلیل بکنه به 1 لک و به 50,000، بالاخره با هزارها مردم بیکار میشه و واقعا یک قابل تشویش هستن. دیگه ضررش برای جامعه بسیار پیش بینی شده نیستن. اگر ما ببینیم واقعیت گتی هستن که سبا یک فاجعه به وجود خواهد آمد، ما امیدوار هستیم که دولت ما به این متوجه شوه و به مو حالت ما نرسیم. گرچه وضعیت الحمدلله با ویروس تعالی روز به روز کم شده میره و پس تجارت و بازار و عرضه و تقاضا به شکل عادی انشالله به پیش میره. یک کمی در بعض شهرهای کلان مانند قندار و ننگرهار و کابل و مزار و ایرات وضعیت خوب شده. بنی خاطر یک کمی توجه کار است که سکتور خصوصی و دولت مشخصا مشترکاً کار کنند تا این خلا را پر بکنند.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. ششتن مرتب دستا با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که ششتن مرتب دستا، منظورتون چیست؟
دستا باید همیشه بعد از سلفه و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشناب رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله ها و کثافات باید ششته شود.
خب به این ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگر را پرهیز بکنین. و از کسانی که سلفه و یا عدسه می زنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال نتین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه، باید در جاهای عامه تف نکنیم و وقت سلفه و عدسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر برید.
و در ادامه گزارش ها، در سومین شب جلسه میدی نامزدی حزب جمهوری ها، مایک پنس معاون ریاست جمهوری ایالات متحده نامزدی خود را با عنوان معاون تکت انتخاباتی دونالد ترامپ برای انتخابات ریاست جمهوری آینده پذیرفت. آقای پنس همچنان خطاب به امریکایان هشدار داد که تحت رهبری حکومت جو بایدن رقیب دموکرات دونالد ترامپ در انتخابات این کشور محفوظ نخواهد بود. تفسیر بیشتر را از همکار ما سید عزیز الرحمن میشنوید.
مایک پنس معاون رئیس جمهور دونالد ترامپ سخنرانی خود را از قلعه مک هنری در شهر بالتیمور که یک محل تاریخی جنگ سال 1814 است ایراد کرد. جلسه نامزدی حزب جمهوری خواه اخیراً آقای پنس را به عنوان معاون تکت انتخاباتی دونالد ترامپ برای انتخابات ریاست جمهوری آینده نامزد کرد.
با سپاس از اطمینانی که رئیس جمهور ترامپ بر من دارد و حمایت حزب جمهوری خواه ما و با رحمت خدا، من خازانه نامزدیم را برای رقابت و خدمت من حیث معاون رئیس جمهور ایالات متحده میپذیرم.
در سیومین شب جلسه نامزدی حزب جمهوری خواه، سخنرانان دیگر از خدمات آن افسران امنیتی استقبال و حمایت کردند که بعضاً با معترضان خشنی که به خاطر جان باختن چندین امریکایی سیاه پوست خشمگینند مواجه می شوند.
خشونت گسترده است. در آن غارت هرج و مرج و تخریب صورت می گیرد. من در مورد قهرمانان نیروی حافظ قانون و مسلح صحبت می کنم. چپگرایان می کوشند که آنان را زشت سازند.
هدف این انتقادات جو بایدن نامزد انتخاباتی حزب دموکرات و معاونش کاملا هریس بودند. یک تن از افسران متقاعد پلیس گفت که ترامپ به دنبال دریافت راه حل است.
رئیس جمهور ترامپ از ایجاد یک معیار ملی برای آموزش دهی محاوره و تنزیل تنش حمایت می کند تا با پلیس امکانات بیشتر را برای حل تنش بدون خشونت بدهد.
جو بایدن گفته است که او از تقاضاها برای قطع بودجه پلیس حمایت نمی کند، بلکه خواستار پول بیشتر برای کارمندان بخش روانی و تقویت روابط میان پلیس و مردم می باشد.
من نمی خواهم که بودجه ادارات پلیس قطع شود. فکر می کنم آنان به کمک و همکاری بیشتر نیاز دارند. باید واضح بسازیم که به هدف حفاظت از محلات و حفاظت از مردم است.
در این میان تعداد از منصوبین متقاعد اردو که از ترامپ حمایت می کنند خاطره های خود را بیان کردند. یک تن آنان جو بایدن را به خوشخدمتی حزب کمونیست چین متهم کرد. همچنان لارا، عروس دونالد ترامپ و کارن پنس، همسر مایک پنس نیز صحبت کردند که به گفته آقای پنس جمهوری خواهان پیام امید دارند.
جو بایدن گفت که ما در یک فصل سیاه زندگی میکنیم، اما چنان که رئیس جمهور ترامپ گفت، چیزی را که جو بایدن تاریکی امریکا تصور میکند، ما آن را عظمت امریکا میبینیم.
انتظار میرود که دونالد ترامپ سخنرانی پذیرش نامزدی خود را به عنوان کاندید حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آینده ایالات متحده امشب ایراد کند.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اسم ما محمد اقبال حسینی، رئیس مسجد مبارک مصطفی صلی الله علیه و سلم در ایالت ویرجینیا. حد اکثر کوشش کنین که دستای خود را با صابون آب گرم روز چند بار بشوین مکررن. اگر مجبور باشید که شما بیرون تشریف ببرید، کوشش کنید که ماسک داشته باشین تا خدای نخواسته این میکروب که توسط تنفس داخل دماغ و دهن میشه شما به این مصیبت دچار نشوید. باز هم اگر مجبور میباشین، اما فاصله قانونی را بین هر دو شخص مراعات بکنین و در جاهای ازدحام لطفاً تشریف نبرید.
دوستای عزیز، برنامه رادیو آشنا تا ساعت 10 شب به وقت کابل ادامه دارد. با ما باشید.